ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید نماینده ویژه آمریکا در خاورمیانه ثابت قدم و استوار وارد سیاست گذاری خاورمیانه می شود. دمشق میگوید سوریه آماده گفتگوی بدون پیش‌شرط با آمریکاست. وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره سرنوشت زندانیان گوانتانامو رایزنی کردند. سلام، ساعت 13 به وقت تهران است. در این بخش خبری شنونده یک گزارش ویژه هفته و یک گفتگوی ویژه خواهید بود. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم با من مهرداد سپهری همراه باشید و شنونده سرخط چند خبر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به مأموریت نماینده ویژه خود در خاورمیانه گفت جورج میچل استوار و ثابت قدم وارد مسائل خاورمیانه می شود تا بتواند به اهدافی چون صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها دست یابد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می گوید دمشق آماده مذاکرات بدون پیش شرط با دولت جدید آمریکا به ریاست باراک اوباما است. آقای اسد در گفتگو با شبکه تلویزیونی المنار لبنان با اشاره به آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما گفته است دولت جدید کاخ سفید امیدواری ها برای دستیابی به صلح خاورمیانه و جلوگیری از وقوع جنگی دیگر در منطقه را افزایش داده است. وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل درباره پذیرش تعدادی از زندانیان گوانتانامو در اروپا رایزنی کردند. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه میگوید کمیسیون اتحادیه اروپا برنامه رسمی برای همکاری اتحادیه اروپا با دولت جدید کاخ سفید در دست بررسی دارد که طی هفته آینده آماده خواهد شد. در ادامه شنونده گزارش ویژه هفته خواهید بود. تخریب گورستان خاوران که تعداد زیادی از اعدام شدگان دهه 60 ایران را در خود جای داده است، اعتراض‌های بسیاری را در داخل و خارج ایران برانگیخته است. در همین باره گزارش ویژه هفته را می‌شنوید از بهروز کارونی.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
در 16 کیلومتری تهران ابتدای جاده مشهد گورستانی است که پیکر شماری از فعالان سیاسی اعدام شده در تابستان و پاییز 1367 را در گروه‌های دست جمعی خود جای داده است. تخریب گورستان خاوران در روزهای اخیر اعتراض‌هایی را در داخل و خارج از ایران برانگیخته است. در آخرین مورد از این اعتراض‌ها کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با انتشار بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه حفظ حرمت درگذشتگان وظیفه همگان از جمله مسئولان حکومتی است، از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواست تا نسبت به اعاده وضع و بازسازی گورستان خاوران اقدام کنند. عبدالفتاح سلطانی حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران:
مسئله از نگاه حقوق بشری بهش پرداخت شده، با این تعبیر که میدونید همونطوری که حفظ حرمت و کرامت انسان‌ها ایجاب میکنه، ما باید همه مسئولین حکومتی و آحاد ملت به باورها و عقاید سایر شهروندان از هر دین و آیین و مسلکی باشن احترام بگذارن. و یکی از اشکال احترام و حفظ حرمت شهروندان، حفظ حرمت اموات و درگذشتگان آنهاست و در هیچ دین و آیین و حتی شریعتی پذیرفته نیست که بیان گورستانی را تخریب بکنن و فورا بدون رضایت صاحبان اون درگذشتگان و خانواده اونها بیان اونجا را تبدیل کنن مثلا به پارک یا نمیدونم درختکاری بکنن و امثال اینا. اینا با هیچ منطقی سازگار نیست و به نظر ما از موارد آشکار نقض حقوق شهروندی است.
کانون مدافعان حقوق بشر همچنین آنچه را که کشتار غیرقانونی دهه 60 به ویژه سال 67 نامید محکوم کرد. عبدالفتاح سلطانی حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران:
تا اونجایی که ما اطلاع داریم هیچ کدام از اون محاکمات با رعایت موازین قانونی و به ویژه ضوابط دادرسی عادلانه صورت نگرفته، یعنی از حق داشتن وکیل، از اینکه پروندهشون رو بخونن، از اینکه فرصت دفاع داشته باشن. لذا هیچ کدوم این مسائل تا اونجا که ما می‌دونیم مراعات نشده و از همه بدتر بسیار اینها در همون دادگاه‌هایی که خیلی خیلی مختصر و بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی کیفری شکل می‌گرفت و منجر به صدور حکم می‌شد، محکوم شده بودن مثلا به تحمل حبس‌های حالا طولانی مدت یا کوتاه مدت، 5 سال، 10 سال، بیشتر کمتر، ولی با وجود این در این حالی که داشتن تحمل زندان میکردن، عده زیادی از اینها رو بعداً اعدام کردن. این با هیچ منطقی، با هیچ مقرراتی سازگار نیست. به یک معنا باید بگیم بله، تمام اون محاکمات غیر قانونی بوده، به لحاظی که اون ضوابط دادرسی عادلانه مراعات نشده، از اون حیث غیر قانونی بوده. ولی ما فرض بکنیم که در بعضی موارد ضوابط دادرسی عادل مراعات هم شده باشه و اونها محکوم شدنشن به 5 سال، 10 سال یا مقداری حبس، زندانی که در حال تحمل کیفر است به چه دلیل میگیرن؟ بدون اینکه اقدامی کرده باشه، بدون اینکه کاری کرده باشه، محکومش میکنن به اعدام.
پیش از کانون مدافعان حقوق بشر، آیت الله حسین علی منتظری، اولین چهره شاخص منتقد این اعدام‌ها در سال 1367 در میان رهبران جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان عفو بین الملل از تخریب گورستان خاوران انتقاد کرده بودند. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، درباره انتقاد پدر خود از تخریب گورستان خاوران که در جمع اعضای نهضت آزادی مطرح شد میگوید:
ایشون اعتراض کردن اینکه شرعاً ما نمیتونیم اگه بخوایم مقید به دین باشیم این کارو بکنیم، چون قبور دیگران محترمه، حتی قبور کفار هم. ایشون تو این صحبتشون گفتن که در قرآن کریم میگن لقد کرمنا بنی آدم، یعنی بنی آدم کلاً کرامت دارن. بنی آدم شامل کفار میشه، شامل دیگران هم میشه، شامل مؤمنین هم میشه و حتی اهانت به مرده و میت اونها هم این شرعاً جایز نیست و ایشون دقیقاً وظیفه شرعی مسئولین رو گوشزد کردن.
رضا معینی، روزنامه‌نگار در پاریس و از اعضای خانواده‌های اعدام شدگان سال 67، سخنان آیت الله منتظری را به دلیل جایگاه فقهی بالای او بسیار مهم توصیف می‌کند.
آیت الله منتظری نه تنها مرجع تقلید هستند که یکی از معتبرترین منابع شیعه هستند. وقتی که ایشون توهین به میت رو جایز نمیدونن، وقتی که ایشون میگن حتی اگر کافر باشه این توهین نیست و نبایدم باشد، به نظر من مسئله مهمی است.
پیش از این سازمان عفو بین الملل نیز در هفته گذشته از مقامات مسئول ایران خواست سریعاً به تخریب صدها گور فردی و جمعی بینامانشان در گورستان خاوران پایان دهند و تضمین کنند که این محل حفظ خواهد شد. این سازمان همچنین خواستار انجام تحقیقات قانونی بی‌طرفانه، جامع و مستقل در این گورستان و درباره اعدام‌های دست جمعی سال 1367 شد. گزارش تخریب گورستان خاوران در حالی انتشار یافت که در سالیان قبل بارها شایعاتی در خصوص این اقدام مطرح شده بود. در آخرین مورد در تابستان سال جاری این احتمال نیز مطرح شد که در این محل گورستان عمومی دیگری احداث شود. همزمان از تابستان سال جاری اعمال فشار، بازداشت، احضار و حتی هجوم به منازل بازماندگان شروع شد. هدف از تخریب گورستان خاوران چیست؟ پاسخ امید منتظری، فرزند یکی از اعدام شدگان به این پرسش:
بخشیش به خاطر رسانه‌ای شدن این قتل عام سیاسی، این اسیرکشیه، بخشیش به خاطر سیاسی شدن فضای جامعه است و اوجگیری فعالیت‌های حقوق بشری در ایران، بخش دیگه‌ش اوجگیری جنبش‌های اجتماعیه و اونها واکنش نشون میدن نسبت به این قضیه، حساسیت دارن.
در این میان پرسشی که مطرح شده سرنوشت باقی مانده استخوان‌های اجساد کشته شدگان در خاوران است. جعفر بهکیش در کانادا که چند تن از بستگان خود را در دهه 60 از دست داده است میگوید:
ظاهر قضیه برخورد تغییر کرده و مثلا ما نمیدونیم که تا چه عمقی اونها خاک رو کندن، آیا خیلی عمیق رفتن، آیا اون آثار قربانیهایی که اونجا دفن شدن رو برکل از اونجا منتقل کردن بردن جای دیگه.
رضا معینی نیز در این باره اشاره می‌کند که به دلیل نبود اطلاع رسانی از سوی شهرداری منطقه 15 و سازمان بهشت زهرا، خبر دقیقی در مورد میزان تغییرات انجام گرفته در گورستان خاوران وجود ندارد.
هیچ کس و هیچ مقام و مسئولی تا حالا صحبتی و مشخصه‌ای در این رابطه نداده.
گورستان خاوران پس از دفن شماری از زندانیان سیاسی اعدام شده در سال 1367 در ایران و جهان شهرت یافت. در این سال آنچه فعالان سیاسی و حقوق بشر کشتار مخفیانه یا اعدام‌های دست جمعی هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران می‌نامند آغاز شد. به گفته فعالان سیاسی و حقوق بشر، این زندانیان سیاسی در تابستان و پاییز 1367 به پایان دوران محکومیت اعلام شده خود نزدیک شده بودند و حتی مدت محکومیت برخی از آنان روزها و ماه‌ها قبل به پایان رسیده بود. اما به جای آزادی، این زندانیان در تهران، کرج، مشهد، ایلام، کرمانشاه، زنجان، تبریز، اصفهان، شیراز، اهواز، دسفول، لنگرود، زاهدان و برخی دیگر از شهرهای ایران اعدام شدند.
گرچه برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که این اعدام ها در پی عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به نام مرساد برای دفع حمله نظامی سازمان مجاهدین خلق معروف به فروغ جاویدان با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی صورت گرفت، اما سیامک که به اتهام هواداری از یک سازمان سیاسی چند سال در شهرهای گوناگون ایران زندانی بود، میگوید برخورد با زندانیان از اواخر سال 1366 دگرگون شده بود.
اکثر امکانات ما قطع شد، یعنی نه هواخوری داشتیم، نه روزنامه داشتیم، نه ملاقاتی بود و کلن ارتباط با بیرونمون به حداقل رسید. خب این نشون میده که یه پیش زمینه ای از این لحاظ وجود داشته. نحوه برخورد پاسدار ها خیلی بیشتر با این دید بود که دیگه میخوایم تکلیفتون رو مشخص کنیم. خب این از یه لحاظ برای خودمون یه جنبه دوگانه ای داشت که یه حسی بود که این تکلیفتون رو مشخص کنیم منظور میتونه خیلی بدتر باشه از اون چیزی که آدم بگه خب مثلا میخوان آزاد بکنن یا چیزای این چنینی. بعد از اینکه ما رو منتقل کردن، از شروع ورودمون به گوهردشت فشارها چند برابر شد. یعنی از در اونجا که ما اصلا وارد شدیم در واقع حالت تونل های انسانی ایجاد کرده بودن که ما از اون وسط باسی رد می شدیم و با کابل و مشتلید و اینها همه رو از اون وسط رد کردن که کار خیلی به بیمارستان کشید همونجا. و بعد از اینکه وارد اتاقها بردن با کوچکترین مسئله، کوچکترین موضوعی که پیش می اومد بزرگترین عکس العمل نشون داده می شد، سریعا حکم شلاق اجرا می شد. توی گوهردشت گروه هایی داشتن به نام سیاه جامگان که حالت ضد شورش داشتن که افراد رو با کوچکترین چیزی که بود یا بهانه‌هایی که خودشون ایجاد میکردن یا برخوردهای این چنینی که ما احساس کردیم که شرایط نرمالی نیست.
به هر حال مطابق اسنادی که نهادهای مدافع حقوق بشر گردآورده‌اند، اکثر قریب به اتفاق اعدام‌ها در پی عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین خلق انجام شد. به گفته فعالان سیاسی و حقوق بشری، اعدام‌های سال 1367 توسط هیئت‌های سه‌نفره استانی تحت فرمان آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی صورت گرفت. به گفته آنان، محاکمه و صدور حکم توسط این هیئت‌ها برای زندانیان بسیار کوتاه بود و حتی در برخی موارد به چند دقیقه نمی‌رسید. سیامک عضو یکی از سازمان‌های سیاسی چپگرا از جمله افرادی بود که محاکمه شد و زنده ماند.
هدف دادگاه روی این بود که بکشونه افراد رو با سوالهایی که میکنه به سمت اعدام. مثلا از یکی از دوستان سوال کرده بودن که شما مثلا جز گروه های چپ هستین و نماز نمیخونید، ما میخواییم که افرادی رو که نماز میخونن رو از شما جدا بکنیم که معذوریتی برای اونها هم نباشه، برای شما هم نباشه. شما میخونین یا نمیخونین؟ شما رو تو کدوم دسته بذاری؟ اگر طرف میگفت که نه من نمیخونم، میگفتن خب شما سمت چپ بشین. اونی که میگفت نماز میخونم، میگفتن سمت راست بشین. خب اونی که سمت چپ بود رو میبردن اعدام میکردن. یعنی به همین سادگی. بحث سیاسی نبود.
همزمان بر اساس گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر، برای اعضای سازمان مجاهدین خلق که جزو نمازخوانان بودند، در پی اعلام آنکه هنوز به مواضع سازمان خود باور دارند، حکم اعدام صادر شد. اعدام‌های دست جمعی سال 1367 را نخستین بار آیت الله منتظری علنی کرد، اقدامی که به گفته برخی از ناظران سیاسی از دلایل برکناری او از مقام جانشینی آیت الله خمینی به شمار می‌رود. با این همه، با گذشت بیش از 20 سال از آن تاریخ، مسئولان جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به طور رسمی در این باره سخن نگفته و اعدام‌های دست جمعی سال 1367 را با وجود گورهای دست جمعی در خاوران نپذیرفتند. در مقابل، در کنار سکوت حاکم بر پرونده اعدام‌های دست جمعی سال 1367، مسئولان جمهوری اسلامی ایران اعدام اعضای گروه‌ها و احزاب مخالف در دهه 60 را مجازاتی شایسته برای آنان دانستند. اگرچه بیشتر اعدام شدگان سال 1367 را مجاهدین خلق تشکیل می‌دهند، اما شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی با گرایش‌های گوناگون نیز همراه با آنان اعدام شدند. هنوز کسی نمی‌داند که پیکر فرزند، برادر، خواهر یا همسرش در کجا به خاک سپرده شده است. خانواده‌ها تنها می‌دانند اجساد بسیاری از اعدام شدگان در گورهای دست جمعی که کانال نام گرفته است قرار دارند. معروف‌ترین این گورهای دست جمعی دو کانال به عرض 2 متر و طول 10 متر در گورستان خاوران در جنوب تهران است. خانواده های برخی از زندانیان سیاسی اعدام شده فروردین و شهریور هر سال در این محل گرد می آیند و یاد عزیزان خود را گرامی می دارند. در این حال تاکنون هنوز آمار قطعی در مورد اعدام شدگان سال 1367 وجود ندارد. آیت الله منتظری در خاطراتش تعدادی را که به او گزارش شده بود شامل پاکسازی خواهند شد 2800 یا 3800 فعال سیاسی زندانی ذکر کرده است. در فاصله کمی پس از اعدام‌های یاد شده و پس از سفر به ایران، رینالدو گالیندوپول، نماینده وقت ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، شماره اعدامی‌های دست جمعی این سال را نزدیک به 2000 نفر برآورد کرد. این در حالی است که گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران این تعداد را بیش از 5000 نفر دانستند. اما سازمان عفو بین الملل در بیانیه هفته گذشته خود گفت اعتقاد بر این است که بین 4500 تا 10000 زندانی کشته شدند. در صورت موفقیت آمیز نبودن اعتراض ها به تخریب خاوران، خانواده های کشته شدگان دست به چه اقدامی خواهند زد؟ رضا معینی:
وقتی که از نظر حقوقی ما در کشور خودمون نمیتوانیم از حقوق و حقوق شهروندی خودمون بهره مند شیم، بدون شک باید پناه برد به جاهای دیگه که من فکر میکنم در امر حقوق بشر این پناه بردن و این شکایت کردن امر غیر متعارفی نیست. در جریان غزه ما میبینیم که شکایت های بین المللی زیادی میشه، در روابط دیگری و حتی خود جمهوری اسلامی این شکایت رو میکنه.
پخش خبر تخریب گورستان خاوران، خانواده‌های اعدام شدگان سال 67 و بخشی از فعالان سیاسی را بلافاصله به این فکر انداخت که با گزارش دادن این رویداد به نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران و جهان در صف مقدم اعتراض به این اقدام جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرند. موج اعتراض سازمان عفو بین‌الملل، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و آیت الله منتظری اکنون از مرز انتقاد به تخریب خاوران گذشته و لزوم تشکیل هیئتی برای کشف حقایق پشت پرده این اعدام‌ها را در دستور کار نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران و جهان قرار داده است.
گزارش ویژه هفته با اجرای بهروز کارونی بود درباره تخریب گورستان خاوران. اما به گفتگوی ویژه این هفته میرسیم. نامداران ایران کتابی است در دو جلد تألیف دکتر عباس میلانی، پژوهشگر که در زمینه فرهنگ، سیاست و جامعه به چهره‌های برجسته ایران در دوران حکومت پیشین ایران پرداخته است. شهران طبری گزارش میدهد.
نامداران ایران کتابی است در دو جلد به قلم دکتر عباس میلانی، استاد تاریخ در دانشگاه استنفورد آمریکا، که از سوی انتشارات دانشگاه سیراکیوز به چاپ رسیده است. تدوین و نگارش این کتاب 5 سال به طول انجامید و گروهی از ایرانیان مخارج آن را عهده‌دار شدند. در این کتاب دو جلدی در زمینه‌های فرهنگ، سیاست و اقتصاد، افراد شاخص دوران شاه به تشخیص گروه مشاوران گزیده شدند و سپس شمه‌ای از زندگی، فعالیت‌ها و نقش آنها در نوآوری در دوران شاه نگاشته شد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمی‌دونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در گفتگوی ویژه با دکتر عباس میلانی، مورخ، استاد علوم سیاسی و نویسنده کتاب پرفروش معمای هویدا و کتاب اخیر نامداران ایران، ابتدا میپرسم آقای دکتر میلانی، شما فهرستی از 150 نفر رو به عنوان افراد شاخص طی دوران سلطنت محمد رضا شاه، یعنی از سال 1320 تا 1358 انتخاب کردید برای این کتابتون. ممکنه بفرمایید معیارهاتون برای این انتخاب چه بوده؟
همونطوری که من در مقدمه کتاب هم توضیح دادم، یک هیئت مشاورینی برای این کتاب وجود داشت از شخصیت‌های برجسته ایرانی که هر کدوم در رشته‌ای تخصص داشتند و سرشناس بودند. آقای مثلا ابراهیم گلستان در زمینه ادبیات راهنمایی می‌کردند، آقای فرهنگ مه در زمینه بوروکراسی، آقای ارجمند در زمینه صنعتگران. و این هیئت بعد از جلسات مفصلی که تشکیل شد به این نتیجه رسیدند که ملاک برای این قضیه خوبی یا بدی کار این افراد نباید باشه. ملاک باید این باشه که این افراد کار تازه‌ای در زمینه تخصص خودشون برای ایران در این دوران انجام دادن. لاجرم میشه گفت که تنها ملاک ما نه خوبی و بدی کار، بلکه اهمیت اون کار و نوآوری اون کار بود.
اون چه درباره این افراد نوشتید از چند صفحه تجاوز نمیکنه به تب، در حالی که میشه درباره هر کدومشون صدها صفحه و بلکه بیشتر هم نوشت. البته گفتید که مهمترین جنبه زندگیشون رو که انتخاب کردید مسئله نوآوری بوده، ولی آیا درباره زندگی خصوصیشون هم انتخابهایی داشتید یا درباره کارهای دیگه شون؟
دقیقاً سعی کردم که هر یک از اینها در واقع در مقوله یک تصویر بیش و کم گویایی از شخصیت اینها، زندگی خصوصیشون، از سوابق فکریشون باشه. در سنت بیوگرافی نویسی در این 7-8 سال اخیر یک جریان تازه‌ای پیدا شده که بهش به اصطلاح مینی بیوگرافی میگن. دقیقاً بیوگرافی هایی هستن که بین چند صفحه تا چند ده صفحه هست و کار دشواری هم هست و به هر حال قضاوت این که موفق شدم یا نه به عهده خوانندگان خواهد بود. و در این حال تلاش من در هر مورد این بودی که اون جنبه مهم رو در یک چشم‌انداز تاریخی برای ایران هم بگذارم. یعنی مثلا غلامحسین تختی ورزشکاری است که انتخاب شده، تنها ورزشکاری است که در این فهرست هست، و وقتی که در مورد تختی صحبت کردم سعی کردم او رو در این حال در چارچوب سنت پهلوانی در ایران و مقام پهلوانان در ایران و رسوم فتو و نامه نویسی در ایران و اینها هم تا اونجایی که عقلم و دانشم اجازه میداده قرار بدم که هم فرد رو در این مقطع کوتاه تاریخی بشناسیم و هم سعی کنیم این فرد رو در جایگاه وسیع‌تر تاریخیش رو هم قلب بزنیم.
از تختی صحبت کردید که قهرمان ملی ایران به هر حال هستش. از افراد دیگه‌ای که انتخاب کردین ممکنه در هر رشته‌ای یکی دو نفر رو ذکر کنید که شنوندگان ما بیشتر آشنا بشن با نوع کتاب؟
با کمال میل در قسمت سیاست از دکتر مصدق هست، فریدون مهدوی هست، اکبر اعتماد هست، حمید اشرف هست، خسرو روزبه هست، مریم فیروز هست، در تعداد بسیار زیادتری هست، مثلا غلامحسین صدیقی هست، پرویز ثابتی هست، اردشیر زاهدی هست، در قسمت مذهب آیت الله شریعت مداری هست، کاشانی هست، آیت الله خمینی هست، شریعتی هست، در روزنامه نگاری امیرانی هست، داریوش همایون، اصباح‌زاده، در قسمت ارتش عبدالله اردلان هست، تیمور بختیار هست، فردوست هست، مقربی هست که بزرگترین جاسوس کاگبه در ایران بود، حسن پاکروان هست، دزمارا هست، فضل‌الله زاهدی هست. طبعا در میان صنعتگران خانواده‌های ارجمند، امید حضور، برخوردار، لاجوردی، حبیب الغانیان، خیامی، رستگار، رضایی، در مقاطع کاری و ساختمان مجید علم، مثلا امیر ملکی یزدی، در بانک آقای ابتهاج، طبعا خرجو فرح. در خیلی از این قسمت ها طبعا وقتی که زن مهمی هم در زندگی این افراد بوده سعی کردیم به تفصیل در مورد اون بانو هم بنویسیم. مثلا در مورد ابتهاج که نوشتیم بخش مفصلیش به خانم ابتهاج آذر ابتهاج تعلق داره. در معماری امانت هست، فروغی هست، حسین امانت، رضا مختدر، شنگ سیهون. در کشاورزی هم خجر یزدانی هست، هم هاشم نراقی.
خود خانم ها رو چطور؟ آیا از زنهای شاخص ایران هم در کتابتون آوردید؟
بدون شک زنهای شاخص مریم فیروز هست، فروغ فرخزاد هست، قمر ملوک وزیری هست، خانم دولت شاهی هست، خانم فرخرو پارسا هست، خانم راسخ هست که همین اخیراً متأسفانه فوت کردن. بعد توی قسمت ادبیات گوگوش هست، در ادبیات اخوان سالس هست، جلال آل احمد، صمد بهرنگی، شنگ گلشیری، صبی الله منصوری، غلامحسین ساعدی، جعفر شهری، نیما طبعا، مورخین به خدا هست، عباس اقبال آشتیانی هست و به هم ترتیب هست. و میگم از جاسوس کاگبه هست تا کسی که صنعت خانه‌سازی در ایران آورده، طیفش طیف وسیع است.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
فکر میکنید به این ترتیب ارجحیت های شما برای انتخاب این افراد به نوعی ارزشی و قضاوتی بوده یا نه؟
تمام تلاشی که اون گروه در آغاز داشت، اون گروهی که فهرست حدوداً 1000 نفر رو آورد به 400 نفر، من با مشورت اونها فهرست رو آوردم به 200 نفر و بعد به 150 نفر، تمام تلاش ما این بود که داوری های ارزشی و اخلاقی در کار نباشه. یعنی ملاک اینجا یا این فرد شخص صالحی بوده یا کاری که کرده به نفع ایران بوده یا به گمان ما به نفع ایران بوده، سعی کردیم شاخص و ملاک نباشه. ملاک این باشه که کاری کردن که تغییری در جامعه ایران به وجود آورده، کاری کردم که روایتی یا سبکی یا سیاستی تازه در ایران آورده باشن و قضاوت خوب و بدش رو باید به عهده تاریخ گذاشت و به عهده خوانندگان گذاشت.
با تمام این احوال، با تمام این دقتی که به خرج دادین، به طبع اگر افراد دیگه بخوان انتخاب مشابهی بکنن، عیناً همین افراد رو انتخاب نخواهند کرد. مثلا کسی از طیف چپ احتمالاً افراد شاخص و تاثیرگذار رو ممکنه طور دیگه‌ای ببینه، همینطور از طیف راست یا مذهبی یا ملی و از درون این نهله‌های فکری بازم عده سلیقه و انتخاب متفاوتی خواهند داشت. اما فکر می‌کنید از این فهرست 150 نفره شما کسانی باشن که همه ایرانی‌ها بر سر انتخاب اونها اتفاق نظر داشته باشن؟
من گمانم این هست و امیدم این هست که اکثریت قریب به اتفاق این افراد کسانی هستن که همه در موردشون رسوخ دارن، ولی اگر کسان دیگری باشن حتما اسامی دیگری را اضافه خواهند کرد، یا مثلا ممکنه از صنعت کم بکنن و به ادبیات بیارن، مثلا ادبیاتش رو در نظر بگیرید. من فهرست کسانی که اونجا هستن براتون بخونم. گمان نمی‌کنم هیچ کسی باشه که با این افراد بتونه مخالفت بکنه، یعنی اخوان ثالث، آل احمد، بهرنگی، فرخزاد، گلستان، گلشیری، هدایت، منصوری، ساعدی، سپهری، شهری، مایوشیج. خب گمان من این نیست که کسی بتونه بگه که هیچ کدوم از این افراد کار مهمی نکردن. شاید در مورد جعفر شهری بگه کسی قدر کاراش رو نشناسه یا نخونده باشه، چون خیلی ها کاراش رو نخوندن، ممکنه شک داشته باشن، ولی بعید میدونم کسی بگه مثلا نیما نیست.
بله اتفاقا کسی مثل نیما درست احتمالا همه برای سرش اتفاق نظر دارن، یا کسی مثل تختی، ولی یه دیگه شاید چنین اختلافایی وجود داشته باشه.
بله مثلا ببینید در مورد ادبیات ممکنه خیلی ها فکر کنن که حتما مثلا آقای شاملی باید باشه، یا خیلی ها فکر کنن که بهرنگی نباید باشه، ولی فروغ فرخزاد و آل احمد و اخوان ثالث و اینها که اکثریت قریب به اتفاق این لیست هستن گمان میکنم که مورد وسوق همه باشه.
بله. آقای دکتر میلانی، کتاب شما تازه در دسترس عموم قرار گرفته و احتمالاً واکنش‌های زیادی به اون نشون داده خواهد شد. خودتون فکر میکنید چه جنبه‌هایی از کتاب مورد توجه بیشتر خواننده‌ها قرار بگیره؟
والا من فکر میکنم که طیف این افراد و طیف کارهای مهمی که این افراد کردن و دستاوردهایی که داشتن به نظر من توجه خوانندگان رو بیشتر از همه جلب خواهد کرد و به اصطلاح نکات پیچیده‌ای که در مورد زندگی خیلی از اینها هست وقتی که همه رو کنار هم میگذارید میبینید که در عین اینکه تصویر بسیار جالبی از جامعه ایران در اون دوران شاه داده میشه، خیلی از نکات هم هست در مورد این افراد که نمیدونیم. و اگر این کتاب بتونه کنجکاوی بیشتر رو برانگیزه و اگر این کتاب بتونه ما رو به شک بیشتر نسبت به تاریخ گذشته و شک همراه با ضرورت بازکاوی و بازبینی اون تاریخ بیانجامه، بذارم من این زحمت 5 ساله‌ای که برای تدوین کتاب کشیده شده مشکور خواهد بود. امید من این است که بعد از کتاب هر کسی بخواد بیشتر در مورد این افراد و در مورد این دوران بدونه. نمیشه هیچ کسی رو، مثلا دکتر مصدق خب از مفصل ترین، اردشیر زاهدی مفصل ترین، قوام السلطنه مفصل ترین، اینا 12-10 صفحه در موردشون نوشته شده. واضحه که در 10-12 صفحه پیچیدگی زندگی 50-60-70 ساله رو نمیشه بازگو کرد، ولی میشه این کنجکاوی رو در شنونده ایجاد کرد که یک قضاوت های قالبی که در مورد هر کدوم از این افراد داشتیم نادرسته و دو این افراد مستحق بازبینی دقیق تر هستن. اگر این خواننده ایجاد بشه بنده فکر میکنم وظیفه خودم رو انجام بدم.
یک سوال آخر این که این کتاب چاپ و روی جلدش بسیار نفیس هست ولی قیمت این رو نشون نمیده، قیمت اون به نظر میاد که خیلی کمتر از مخارجی که صرف این کتاب شده، که بفرمایید چرا این تفاوت وجود داره؟
والا تفاوت عمدش این است که کسانی که این طرح رو در آغاز باعث و بانیش بودن، یعنی اکبر لاری و گروهی از همکارانش، اینها تصمیم گرفتن که برای اینکه این کتاب در دسترس ایرانی ها به خصوص قرار بگیره و کتابخونه ها قرار بگیره قیمت ارزونی براش تعیین بکنن. به همین خاطر به ناشر کتاب که دانشگاه سیراکیوز هست، سیراکیوز یونیورسیتی پرس هست، کمک مالی کردن، مقداری از کتاب ها رو پیش خرید کردن برای اینکه این کتاب بتونه قیمت ارزونی داشته باشه. یک دلیل دیگریش هم این هست که طرح رو جلد کتاب رو آقای زنده‌رودی لطف کردن کشیدن و ایشون از سر لطف، چون خودشون هم یکی از شخصیت های اون داستان هستن، تقبل کردن که این طرح رو مجانا انجام بدن.
شنونده گفتگوی ویژه این هفته بودید که درباره کتاب نامداران ایران تألیف دکتر عباس میلانی و گفتگویی بود با دکتر عباس میلانی و کاری از شهران طبری. با اعلام ساعت 13:30 این بخش خبری هم به پایان میرسد. رأس هر ساعت با شما خواهیم بود با آخرین خبرها. با ما بمانید.